محمد آله الطاهرين خب در بحث اقتصاد خرد یکی از کتاب هایی که خوب در این زمینه پرداخته جهت معرفی به خدمت کنه که لازم شد تئوری و مسائل اقتصاد خرد هست تعریف مؤلفش به اصطلاح اندیشمند اقتصاددان غربی است به نام سالواتوره و ترجمه های مختلفی البته از این شده که حالا این ترجمه آیه دکتر حسن صبحانی است یکی از اقتصاددان های ایران که چندین دوره نماینده مجلس بودشون بکنم نماینده دامغان نماینده شماست
روحانی؟
نه روحانی نیست دانشگاهیه ولی خب اطلاعات اقتصادیش خوبه در ارتباط با اقتصاد اسلامی هم اطلاعات خوبی نداره این ترجمه ایشون کرده این کتاب خوبی است در ارتباط با مباحث اقتصاد خرد تمرین‌هاش تقریبا بهتر و بیشتر از همه است عمدتاً هم در سطح کارشناسی که اقتصاد خرد خونده می شود حالا در دوره کارشناسی اقتصاد نزدیک 7 واحد اقتصاد خرد هست که همین کتاب نوعاً در اکثر دانشگاه ها تدریس می شه حالا خواستی مراجعه بفرمایید کتاب خوبی خیلی نه اونو ندیدم ترجمه های حمید اربابی اونو ندیدم چطوری ترجمه کرده ولی خب گاهی خود مترجمین یه سری مطالبی اضافه می کنند اینا نقش دارد بله حتی در خود فهم مطلب شما می بینی که مترجم خب یه جور فهمیده مترجم دیگه به یه شکل دیگه فهمیده این هست دیگه اصلا عالم ترجمه همچی عالمی است در هر ترجمه ای یه مقدار از اون محتوای متن اصلی فدا می شود یه چیزایی اضافه میشه یه چیزایی ازش کم میشه اون یکی مقاله نوشته بوده بعد اینو به یه زبان دیگری ترجمه کردن از اون به یه زبان دیگری به 16 تا زبان ترجمه شد که زبان آخر همون شد زبان اول یه دور زد از کنید اول دادن انگلیسی فارسی نوشته شده ترجمه شد انگلیسی ترجمه شد به عربی یه مترجم مثلا چینی اومد از عربی به چینی او به ایتالیایی او به اسپانیایی هی چرخید روسی و اینا آخرش دوباره مثلا از روسی دوباره به فارسی بعد دادن دست خود مؤلفش دید هیچ اشتراکی با این مقاله با اونی که نوشته نداره در هر دوره ترجمه بالاخره کافیست 10% مطالب این برونبر بشه در 16 بار ترجمه دیگه چی ازش باقی میمونه تو ترجمه ها این اتفاق میفته طبیعیه ولی خب اونی که خودش دانش علمیش قوی تر باشه طبیعتا ترجمهش هم قوی تر باشه خب مطالب ما در ارتباط با مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا بود که به شکل کلی این یه همیشه حالتی براش پیش میکنه این قسمت QEX این قسمت هم PX و این نمودار این چنینی که عرضه و تقاضا رو کشیده میشه پایه بسیاری از تحلیل ها به همین شکلش قرار میگیره حالا دیگه از کجا اومد اونو متوجه شد این هست تقاضا و این هم یک عرض حالا چه بگیم عرضه بازار و تقاضای بازار چه گفته بشه عرضه یک نفر خب گفته شد این نقطه تعادلشون کجاست همین نقطه تقاضا خب دو تا اصطلاح داریم تقریبا میشه سه تا اصطلاح یکی اضافه رفاه مصرف کننده است اضافه رفاه عرضه کننده یا تولید کننده و یه اصطلاح هم اضافه رفاه جامعه است این اندازه دارد به در شکل خود نموداری اندازه خاصی براش تعریف میشه. اما قبل اون لازم است که خب یه فرمول تقاضایی داشته باشیم و بر اساس اون فرمول تقاضا اینو خدمت شریفتون عرض کنیم. به عنوان مثال همون فرمولی که دیروز داده شد دادید چی بود؟ برای تقاضا ما برای این یه جدول برای این ما جدول عرضه داشتیم، اما تقاضا هم داشتیم. اما بگیم این پی ایکس این کیو ایکس گفتیم به پی مثلا صفر بدیم، حالا صفر از یک شروع کنیم، قیمت صفر کنیم نداره. به پی اگه یک بدیم کیو میشه چقدر؟ منفی. اگر دو داده بشود اگر سه داده بشود دو، درسته؟ اگه چهار داده بشود چهار، اگه پنج داده بشود شیش، اگه شیش داده بشود هشت. قیمت تعادلی در کدام بود؟ نه قیمت ارز در یه تقاضایی هم بود مثال دیروز نمیدم، چون قیمت تعادلی باید تقاضا هم بکشیم بعد قیمت تعادلی رو داشته باشیم. با مثال دیروزی چهار بود، خب حالا متناظر با این یه دونه تقاضا هم گفتیم، اونم بگید کیوی دی ایکس هم بود دیگه، یه دونه ندارین تب
هم عرضه هم توازه هم متفاوت از این یه خود اشتباه کرده بودی گفتن این معادله،
نه این معادله اول معادله دومی که شما فهمیدید یه چیز دیگه تو کجا رو بگید
حالا خیلی چون میخوام من اون عدد هاشون درست در بیاری یه دسته شاید داشته باشم. هشت منهای پی هشت منهای پی هم تباز. خب حالا بر اساس پی ایکس های این ما بیاییم کیو ایکس ها رو داشته باشیم. اگر پی ایکس اونجا یک باشه کیو چقدر هست؟ هفت. پس این کیوی S، این کیوی X، این میشه هم کجا؟ نه دو ماده نه دو این پی X یعنی یه دونه پی X نه نه این ماده عرضه هست، این مال عرضه کننده است، اصلا ارتباطی با نداره، اون مال یک تقاضا کننده است.
الان پی ایکس اینجا دو من قیمت نیست؟
بله. نه دو نیست.
نه.
این معادله دو برابر پی ایکس، این تو معادله است. حالا به این پی ایکس عددهای مختلف میدیم. یه بار میدیم یک، این کیو میشه چی؟ منفی چهار به اضافه یه دو ضرب در یک میشه خود دو، حاصل میشه منفی. این در معادله اومد، چون خط است معادله کل خط اینه، اینگره مستقبل ام ایکس به اضافه ایت، این ایکس ما اینجا همین پی ایکسه، بعد چیز برعکس شده اینجا اینها ام که شیب است اینجا دوی این شیبشونیشون میده، این ایت ما لرز از مبدأ میگن همین منفی چهار که میتونن مثبت باشن منفی باشن در ریاضی. این در معادله ما اینطوره، این معادله هم بر اساس همین جدول تقاضا به دست میاد، دو تا نقطه رو داشته باشی میتونیم به این معادله برسیم. حالا یه فرمولی داره تو ریاضیات خیلی ریز نمیخوایم وارد اونها بشیم، معادله خط در ریاضیات داشته باشیم، حالت کلیش اینه ایگرگ من هلی ایگرگ یک مساوی ایگرگ دو من های ایگرگ یک و کل این زد میشه دوباره در x به منهای x. این شیب خطه بازر میشه x1 یه نقطه است، y1 هم یه نقطه داریم، نقطه دوم هم داریم. از طریق اینها دوتا نقطه داشته باشیم جای گذاری بکنیم الان اینا رو میرسیم به این. حالا خیلی لزومی نداره به این اندازه لازم نیست وارد بس شما بشه، فقط همینقدر بدونیم که ما به اینجا میتونیم برسیم از طریق همین مفروضات، یعنی این از کجا اومده این بالایی از دل خود همین جدول تقاضا و جدول عرضه اومده. خب حالا اونو جایگذاری کنیم. هشته اگر پی ایکس حالا این گوری نقطه تعادل ما یه مقدار هشته به های درسته، خب عدد سار میرسیم به تعادل. حالا پی دو باشد اون میشه شیش، پی سه باشد میشه پنج، پی چهار باشد اون میشه چهار، پی پنج باشد اون میشه سه، و شیش باشد میشه دو. نقطه تعادل کدوم نقطه است؟ چرا؟ چون در اینجا عرضه مقدار عرضه با مقدار تقاضا یکی شده، یعنی اینجا در این نقطه هم تقاضا همین نقطه است هم عرضه همین نقطه است، چون هم دیگر رو قطع کردن. اما اگر نقطه دیگه باشه الان اینجا باشه، خب در این نقطه که قیمت باشه دیگه یکی نیست، مال تقاضا اینه مال عرضه متناظر اینی میشه، اما دقیقا در این نقطه است که اینها یکی شد. پس این میشه نقطه تعادل، این قیمت تعادل، این هم مقدارهای تعادل. از طریق حل خود فرمول هم ما میتونیم اونو به دست بیاریم بدون اینکه نیازی داشته باشیم به محاسبه جدولش. این دوتا فرمول رو می نویسیم کیونه دیه ایکس مساوی هشت منهای پی ایکس، این ولش هم کیونه است ایکس مساوی منفی چهار به اضافه دوتا پی ایکس. نقطه تعادل کجاست؟ جایی که این دوتا با هم مساوی باشن، به اینجا الان مساوی مقدار این با مقدار این دقیقا مساوی. خب پس نقطه تعادل جایی است میگیم نقطه تعادل، شرط نقطه تعادل تعادل، تعریف نقطه تعادل اینه که در اونجا کیوی دی مساوی باشد با کیوی اس. حالا به جای این کیوها مساویشون رو قرار میدیم، کیوی دی ایکس مساوی است با هشت منهای پی ایکس. پس نتیجه میگیریم هشت منهای پی ایکس در نقطه تعادل مساوی است با مقدار مساوی این اس، این معادله پایین، یعنی منفی چهار به اضافه دو تا پی ایکس. خب درسته تا اینجاش متوجهید؟ تا اینجاش بحث اقتصادیشه، از اینجا دیگه وارد معادله ریاضی میشه. یه متغیر داریم در یک معادله، یه مجهول یه معادله، حساب کردنش راحت. اما به اینجا از کجا رسیدیم؟ نقطه تعادل تعریف و ماهیتش همینه که جاییست مقدار این دوتا با هم اونجا برابر باشه. خب حالا ما اینو نداریم ولی میخوایم به اینجا برسیم، با فرض اینکه این جدول رو نداریم، جدول رو داشته باشیم مردم دیگه چه حال آدم میگیم از اینجا هم میشه به این رسید. خب در این نقطه تعادل که اینها با هم مساوی هستند، مقدار هر کدوم رو مساوی هم دیگه قرار میدیم. قرار که دادیم یه مجهول داریم پی ایکس هست، مجهول ها رو یه طرف تساوی میاریم، عددهای معلوم رو میبریم اون ولی دیگه تا این مجهول رو پیدا کنیم. خب این هم تو ریاضیات هست، هر چیزی از یک طرف تساوی به اون ور بره علامتش تغییر میکنه، اگه منفی باشه میشه مثبت، مثبت باشه میشه منفی. خب این پی ایکس، دو پی ایکس رو بیاریم این ور، هشت رو ببریم این طرف دیگر تا با یک دیگر بشه قابل جمع بشه، این قسمت بالا می نویسم. خب اون پی ایکس بیاد اینجا علامتش میشه منفی، میشه منفی 2 پی ایکس. اینم که خودش منفی داره، منفی پی ایکس مشابه. این منفی 4 خودش اینجاست، 8 هم بره اونور میشه چی؟ منفی 8. اینجا مثبت، اونجا میشه منفی. منفی 2 پی ایکس منفی پی ایکس میشه چند تا پی ایکس؟ منفی 3 پی ایکس. این میشه چند؟ منفی 12. چون هر دو طرف منفی است میتونه منفی هاشون رو بزنه. اینم هست بشه، اینم هست بشه، منفی از هر دو طرف هست بشه، تساوی از دو طرف خودش هست. حالا پی ایکس مساوی چند میشه؟ 12 تقسیم بر ضریب بشه، 12 سوم میشه 4. پس همین 4ی که اینجا بود اونجا پی ایکس شد 4. حالا قیمت رو مشخص کردیم شد 4. مقدار چی؟ خب پی ایکس معلوم شد 4. میتونیم در هر کدوم از اینها قرار بدیم، این کیو ایکس به دست بیاد. چهار رو تو این قرار بدیم، 8 منهای 4 میشه 4. تو این قرار بدیم باز، منفی 4 به اضافه 2 ضرب در 4 8، منفی 4 به اضافه 8 باز میشه مثبت 4. اینم از طریق ریاضیات باز ما میتونیم این نقطه تعادل رو به دست بیاریم. بله. یه سری تمرین دیگه هم بدیم انجام بدید کامل حل بشه. هر معادله تقاضا و عرضه‌ای که خطی باشند و همدیگر رو یه جایی قطع کنند، حتما اون نقطه تعادلشون، نقطه تقاطعشون نقطه تعادل اینها خواهد و به همین کیفیت می شود اون نقطه تعادل رو پیدا کرد. خب نقطه تعادل فقط تو عرضه نیست که، مال تقاطع عرضه با تقاضا است. پس هر دو باید باشد. ما هم الان از هر دو استفاده کردیم رسیدیم به نقطه تعادلشون، چون یکی باشد که نمیشود. در یکیش دو تا مجهول داریم، در یه معادله دو مجهولی نمیشود مجهول رو پیدا کرد. معادله ای رو میتوان مجهولش رو پیدا کرد که تعداد مجهولات با تعداد معادلات یکی باشن. دوتا معادله داریم، یک دو، دوتا هم مجهول داریم، یکی کیو یکی پی. حالا اینجا ممکنه بگید خب این کیوی بیه این کیوی اسه، میگیم در نقطه تعادل اینا با هم مساوی هست، پس در حقیقت یه مجهول هست با اون یک. خب حالا ما از طریق به کمک اینها میاییم پی رو چیز میکنیم، مشخص میکنیم. پی که معلوم شد به دست اومد، در هر کدوم از اینا قرار بدیم کیوشون هم که با هم مساوی به دست باید. همین کاری که اینجا انجام میدادیم، اما اینجا فرضی انجام میدادیم، یک دو سه، اما اینجا مستقیما به خود نقطه تعادل میرسیم و احتیاجی به این نقاط قبل و پس و پیش اونها نداریم. مثال شما معادله ایش هستیم که یه مقدار عددش این دوتا معادله رو داشته باشید، حالا ممکنه عددهاشون خیلی دقیق به اصطلاح صحیح هم در نیم سال اعشاری هم باشه. کیویه کیوی اس ایکس مساوی با منفی 2 به اضافه 15 پی ایکس، کیوی دی ایکس مساوی است با سی به اضافه سی منهای البته یه تعادل رو، یعنی قیمت و مقدار تعادلی رو در این دو تا معادله به دست بیاریم. منفی دو بذاری 15px، اینم سی منهای 3px. عدد بله سالم در نمیاد. جای منفی دو منفی شیش بنویسید تا اون اشاری در نیاد. چند؟
سه.
خب میتونید اینجا انجام بدید. منفی 6 انجام
بدیم.
نه دو تا پایین
این دو تا را خب برای که قیمت مصادر شون بیاریم باید کنار هم بریستیم و پس بریم که کنار هم با این دو تا را باید توی یک طرف بیاریم، این دو تا را یه طرف. باشیم باز گروه رو ساده ترش بکنیم، بذاریم این رو مثلا منفی 6 خواسته باشه بیاد این طرف حتی نه
همه جا انجام بزنم
الان 15x خب این خواسته باشه بیاد این طرف میشه منفی 3
شما به بنویسید اینو یه طرف مساویش با این بنویسید پله پله ذهنی ها تو ریاضیات ذهنی خیلی خطرناک. من پیش شیش کنم.
الان اینجا 15 اینچ داریم، هم 15 اینچ روی جا بینیستیم
پی اینچ تا رو میبری در
پی اینچ رو اینجا خاص باشه این سه پی اینچ بیاد این طرف باید چی باشه؟ برعکس باشه چون منفی چی باشه؟ منفی که برای این است سه پی اینچ باشه منفی سه پی اینچ
نه این کلا یه دونه این کلش یه عدده
منفی بود اونجا
این منفی نه نه این منفی منفی پس به چیه؟ مال اینه دیگه این منفی کلش اونجا که بره میشه مستقی میشه به اضافه یک سه پی ایکس
خب یه شیش هم تردکت میشه
به اضافه یه سه پی ایکس
به اضافه
حالا مصاب
الان اینجا سی خواهد میاد پایین اینجا بخواد این عددی که منفی شیشه بیاد اون طرف میشه چی؟ اضافه شیش
عرض بشه
خب باز اینا رو بخواییم ساده کنیم 15 به علاوه سه پی ایکس میشه چند؟ 18 چی؟ 18 مساوی 18 پی ایکس مساوی 36 اون موقع نسبت بین این دوتا رو که بسنجیم 36 با 18 که بسنجیم میشه 2
پی ایکس مساوی
2 پی
ایکس مساوی اگه رابطه اینا ضرب باشه مساوی عدد این مساوی با این تقسیم بریم پی ایکس میشه 36 تقسیم بر 18 این میشه 2 الان پی ایکس ما شد 2 خب قیمت تعادلی به دست خواهد مقدار تعادلی چنده؟
2
حساب کنیم همین دیگه باید حساب
الان منفی 6 15
پی ایکس شد 2 نه پی ایکس شد 2 یه دونه دیگه
بله بله 2
حالا به داشت دو بذارید چه در این معادله بذارید چه در این معادله یه جواب خواهد اومد شما الان تو هر دو بذارید
الان
تو بگی این نقطه تعادل رو مشخص نمی کنید
نقطه تعادل
نقطه تعادل رو خب
نقطه تعادل یه قیمت دارد یه مقدار دو جاست دیگه اینجاش قیمتشه اینجا مقدارش الان دو اینجا به دست اومده اما اینجا رو
بشه
نه به این نقطه همیشه یه طول داره یه عرض داره
متوجه شما گفتی به عرض و تقاضا یک
چی بشه دیگه خب عرض و تقاضا تو یه نقطه با هم یکی هست تو یه نقطه اما یه نقطه یه طول داره یه عرض داره یه قیمت داره یه مقدار قیمتش بله به دست اومد دوه اما این مقدارش هنوز مونده
24
مقدارش رو بذارید تو این بعد دو تو اینجا بذارید 15 بذارید بذارید دو میشه 30 30 به 6 24 تو این هم بذارید همین در میاد
2 3 تا 6 تا
30 به 6
24
30 به 6
میشه
برای تو چیه یعنی ما به علاوه 15 رو به علاوه رو جزء معادله حساب می‌کنیم یعنی مثبت و منفی نیست
معادله اونه دیگه اصلا از اون به بعدش شد همه ریاضی اصلا چشمتون از اقتصاد میبندید کار اقتصاد فقط تا اینجا است که بگه این که عرضه است حتما اینجا باید مثبت باشد این که تقاضاست حتما اینجا باید منفی باشد چون رابطه این مقدار با قیمت در تقاضا معکوسه در عرضه مثبته کار اقتصاددان فقط اینه که اینو بیاره وقتی آورد حالا دیگه پیدا کردن اینا اصلا ریاضیه شما به جای پی ایکس خود ایکس بذارید به جای کیو ایگرگ بذارید همین خواهد اومد
نه منظورم اینه که اینجا یافش تو معادله میاد ولی اینجا
اینجا در حقیقت بلو بشه
آه بله به اضافه منفی که هست صدا دیگه لحاظ نمیشه چون چند تا مثبت در منفی منفیه دیگه، برای همین نوشته نمیشه.
اینجا هم به اضافه میشه،
اونم چند تا به اضافه باشه یه به اضافه است. بله از اون جد
من
این منفی مثل این به اضافه هست. نه مثل اون یه به اضافه سه میگرفتیم، به اضافه سه میگرفتیم، به اضافه سه میگرفتیم، اون وقت اون منفی بی تأثیر میشود. پس چه اونجا منفی بود چه به اضافه بود، اونها هیچ فرقی نداشت. در حالی که تفاوت دارن، این که منفی اومده یعنی یه چیزی ازش کم کنید، به اضافه رفته چیزی روش بذارید.
دیگه فرق نداره دیگه، شما این رو اصلا به اضافه سه که بگیری خب
سی منهای به اضافه سه فرقی نداره، همین که سه که هست برای خودش به اضافه هست. اما در نظر خیلی من متوجه شدم دوستان همه شما چرا به سه رسیدید؟ علما سر چیزا اجماع نمی کنند، اما اجماع کنند. خب آه ببینید، خب نه یکیشو نگه می‌داریم، یکی دیگر رو که نیاوردیم دیگه سر جای خودش باقی میمونه. شما این حالت کلی رو داشته باشید، یه معادله مثلا داریم این که میگه ایگرگ مساوی دو ایکس به اضافه مثلا سماش، این یه معادله داشته. یه معادله دیگه هم داشته باشیم که اونم ایگرگ بگه که مساوی باشد با منفی سه ایکس منهای دوازده پرس. اون یک خط است، اینم یک خط دیگر است. حالا از ما بخوان بگن که این دوتا خط کجا یک دیگر را قطع می کنند، نقطه تقاطعشون کجاست؟ همین کار رو میکنه، میگه جایی قطع میکنن که مثلا این با این یکی بوده باشه. حالا ما میاییم این طرف هاش رو حساب کنیم، وقتی میگیم ایگرگ، حالا این ایگرگ یک باشه این ایگرگ دو باشه، میگیم این جاییست که ایگرگ یک مساوی ایگرگ دو. حالا به جای ایگرگ یک تساویش رو قرار بدید، ایگرگ دو هم همینطور. به جای این بذارید دو ایکس به اضافه یک سامر مساویه منفی 3x منفی 12. حالا تو جا به جا کردن همه شون رو که جا به جا نمی کنیم، یه قسمتش باقی میمونه تو جای اصلی خود. 2x تو اینجا باقی میماند دیگه، تو جای طرف اول یعنی باقی میماند. وقتی طرف اول باقی موند دیگه نباید علامتش رو تغییر بدیم، خودش باقی میماند. این منفی 3x رو از اینجا میخواییم بیاریم اینور، منفی است اینجا بیاد میشه مثبت. حالا مساویه این طرف منفی 12 خودش هست چون در طرف دومه، وقتی طرف دومه علامتش مال خودشه، تغییر نمیکنه، منفی میمونه. چهار رو از اینجا میخواییم ببریم اونور، مثبت منفی میشه، میشه منفی چهار. تو ایناش یه دقتی داشته باشید که چیزی که در طرف اول است بخواد در طرف اول هم باقی بماند با همون علامت سابقش باقی میمونه، اما اگه بخواد از اون طرف معادله بیاد این طرف جاشو تغییر بده فقط علامت تغییر میمونه. حالا 2x به اضافه 3x میشه 5x، اینم منفی 12 میشه منفی 16، x میشه منفی 16 خب بعد این ها تمرین بیشتر باشن.
این
تا تمرین
داره؟
داره اونم، بله تمرین اونم معادلات این شکلی دار. خب مثلا اینو انجام بدیم، کیوی اس ایکس مساویست با منفی 8 اضافه 20 پی ایکس روی دی ایکس هم مساویست با 40 منهای 10 پی ایکس ممکنه اعداد باز اشاری در بیاد، حالا اون مهم نیست، کسری بنویسید. منفی 8 به اضافه 20 تا پی ایکس، اینم 40 منهای 10 تا پی ایکس. حالا یکی دیگر از دوستان تشریف بیارم فرمش. طرف اول تساویتون کدومه اینه؟
اگر اینه خب این میره اون بردیگه راست این منفی 8 باید بشون ده مصبت 8
یه لحظه
یکی از اینا حتما باید تغییر علامت بده دیگه
منفی 40
چون یکی میره اون بر یکی میاد این بر. خب الان شما نه 20 رو تغییر علامت دادید مثبت منفی هست رو هم باز منفی هست اینم جدا اینم باز باید یکی از اینا تغییر علامت داده باشه
منفی 10 هم جدید مثبت کردم دیگه خب سر جا خودش مون
40 رو چی؟
40 رو منفی کردم
اما بالایی رو حالا اینجا به هم من هشتتون هم منفی داره
هشت یعنی سر جای خودش هست این فرضی که
خب سر جای خودش خب هم این میگه سر جای خودش هست هم به این دیمه میشه یکی سر جای خودش فقط باقی میمونه این الان ببینید یکی کوچ کرده دیگه چون شکل این باید فرق میکنه یا این اومده این ور یا اون رفته یکی از اینا از اینجا نقل مکان کرده کدوم کرده
استاد 40 آورده این من شده منفی درسته اون پی ایکس
حالا شما اون حساب کنید بعد الان من چی 38
منفی 38
منفی 38 تقسیم بر 30
یعنی 1.8 میشه منفی
خب یه دسته اما ما اینا رو اول میگیم اینا با هم مساوی پس طرف دوم ها هم مساوی طرف دوم این اینو طرف اول میگیرم دیگه فرق نمی کنه مساوی با این 40 منهای 10 پی ایکس اینجا شد در نظره الان ما میخواییم پی ایکس طرف اول باشد خب این طرف اول باقی میمونه 20 تا پی ایکس از این ولی پی ایکس رو میاریم کنارش میشه به اضافه ده این درست دیگه طرف اول ما تمام شد. خب میریم طرف دوم. تو طرف دوم این چهل هست، خودش در طرف دوم دیگه، ما تشکیل نمای تغییر کنیم. اما حالا این منفی هشت رو از طرف اول میخواییم ببریم به طرف دوم، باید بشه مثبت. بی اضافه من میخوام این محاسبه رو ببینیم. اشتران درمتون هشت که رفت اونور تساوی میشه به اضافه هشت. این به اضافه هشت شد مساوی مثبت چهل و هشت. اما الان اینجا چی اومده؟ الان شما ببینید قیمت رو منفی در آورد. قیمت منفی نمیشه که. مثلا قیمت منفی ارز کردم، یعنی یه چیزی میفروشد یه چیزی روش میدهد مشتر فروشند.
منفی هشت
رو
منفی میشه،
قرارده
که دو منفی
یکته
میشه
مثبت بیرد. بالاخره نه چیزی نداره اون بغله هم باشه. دو تا منفی این چنینی یعنی مثلا منفی سه منفی چهل، یعنی چهل تا بدهی دارم. منفی هشت یعنی هشت تا بدهی دیگه هم دارم. در مجموع چقدر بدهی دارم؟ چهل و هشت، یعنی میشه منفی چهل و هشت. این یه اشتباه محاسباتی که شد اثرش رو در خود این منفی ظاهر کرد. خیلی خوب، حالا از این مدل محاسبات شما خودتون هم برای که خوب به اصطلاح یاد بگیرید معادلات مختلفی از عرضه و تقاضا همینطور فرضی بنویسید. مهم هم نیست عددش حتما عدد سالم در بیاد، عدد اعشاری هم در بیاد، اما حتما رعایت کنید که رابطه بین این جای منفی مثبت ها در عرضه این علامت حتما باید مثبت باشه، در تقاضا حتما منفی باشه. گاهی به اینجا عدد بدید، گاهی ندید و همش بکنید اینا رو تا خوب بالاخره این نحوه پیدا کردن قیمت و مقدار تعادلی جا بیاد. حالا مقدار قیمت مشخص شد. خب چقدر شد قیمت؟ مثبت 1.6 38 1.6. شما 1.6 پی ایکس دیگه بیارید جای این پی ایکس بذارید 1.8 کیوی اس میشود منفی 8 به اضافه 20 در بدلی 1.6. اینو حساب کنید. این تو معادله پایینی هم اگه 1.6 رو به جای پی ایکس بذارید باز همین دارید. حالا ما این رو عزمی کردیم که یک کمی حاشیه رفتیم، این مقدمات زیاد شد، بیش از در مقدمه شد، یه مقدار تعادلی و قیمت تعادلی رو به دست آوردیم. تو بازار روی این قیمت معامله صورت میگیرد دیگه، چنین نیست که قیمت‌های متفاوتی باشه. اما این عرضه کننده ما رو مثلا در نظر داشته باشید، عرضه کننده چقدر میفروشد؟ چهار واحد. به چه قیمتی میفروشد؟ به قیمت چهار. یعنی درآمد عرضه کننده مساوی است با چهار واحد میفروشد، هر کدام هم به چهار واحد پول میفروشد، یعنی 16 واحد پول درآمدش میشود. خب اینجا یه بحث اضافه رفاه مطرح میشود. اضافه رفاه معناش اینه، میگه این در قیمت های پایین تر در قیمت دو که هیچی نمیفروه، اما در قیمت سه حاضر بود دوتا واحد بفروشه، درسته؟ الان چهار واحد فروخته، اما در قیمت سه حاضر بود دوتا از این واحدهاشو به قیمت سه بفروشد، اما الان که قیمت چهار شده تفکیک قائل نمیشود، بگه آقا بیا دو واحد اول رو به قیمت سه ببر. یعنی اگه این کار رو ادامه بده، دو واحد اول به قیمت سه میشه شیش، دو واحد بعدی رو که چهار واحد میفروشن به قیمت چهار به بعد بشه 8، 6 به اضافه 8 بشه چند؟ 14 اندازه درآمد داشته باشه. تو بازار که این صورت نمیگیرد، حاضر بود و راضی بود به این کار که دو واحد اول رو به قیمت 3 بفروشد، اما چنین نیست که بین واحدهای کالا تفکیک بشه، همه 4 تاشو به قیمت 4 میفروشد. یعنی الان میبینیم این دو واحد 16 و 14 در نظر بگیرید، دو واحد چیه؟ خوش به حالش شده، به این میگن اضافه رفاه عرضه کننده. مصرف کنندش هم همینه. چطور؟ مصرف کننده تو قیمت های بالاتر حاضر بود که خریداری کنه. اگه 6 بود قیمت، یه لحظه دقیقاً درآمد عرضه کننده میشه هزینه مصرف کننده، چون این از مصرف کننده گرفته دیگه. مصرف کننده هم 4 واحد خریده، برای هر کدوم هم 4 واحد پول صرف کرده، هزینه کرده، یعنی 16 تومن پول داده بابت اینها. خب این 16 تومن در باره این هم همینطور حساب میشه. این تو قیمت 5، اگه قیمت 5 بود این 3 تا میخرید، 3 تا میخرید، اینم مثلا بگیم به قیمت 4 تا خریده، بگه به قیمت 5 3 تا از اینا رو میخرم بشه 15 تا مثلا بپردازم. به قیمت یه واحد مونده، خب یه واحد هم به قیمت 4 بشه 4، 15 و 4 بشه 19. اینم حاضر بود 19 واحد خرج بکند، اما عملا 16 واحد خرج کرده، پس اینم خوش به حالش شده. اضافه رفاه معناش اینه، اضافه رفاه یعنی شما تصمیم میگیرید برید از بازار یک کتابی بخرید، تو ذهن خودتون اینقدر آمادگی دارید که مثلا میگید چنین برآورد کردید یا از قبل خبر دارید، میگید این کتابی که من میخوام بخرم قیمتش 50,000 تومنه، خودتون رو حاضر که راضی کردید به این که 50,000 تومن بابت این کتاب بپردازید، جدا میکنید کامل، با خودتون کلنجار میرید، بالاخره راضی شدید، میرید بازار، میبینید که به هر دلیلی قیمت اومده پایین، فروشنده میگه من این کتاب رو 30,000 تومن میفروشم. این ما به تفاوت قیمت واقعی که خریدید با اون قیمتی که تصمیم داشتید بخرید، اینو میگن اضافه رفاه شما، یعنی اینقدر خوش به حال مصرف کننده میشه، راضی هست،
رفاه.
حالا رفاهی هست، رفاه بابت خرید یه چیز، اینم اضافه رفاه میگن که علاوه بر او خوش به حالش شده، چون خود معامله رفاه میاره اصلا، خود تجارت در خودش داخل خودش رفاه داره، نیازمندی ها تأمین میشود، به اصطلاح معاملات هر دو طرف برده، هر دو نیازشون تأمین میشود، اما در این حال یه اضافه رفاهی هم میاد، اون اضافه شمیده مثلا این حاضر بود برخی از واحدهای کالا رو به قیمت حتی 6 خریداری کنه، دوتاشو دو واحدشو به قیمت 6 حاضر بود بخرد، 2,6 تا 12 تومن بپردازد، اما بابت این دو واحد هم نه به قیمت 6، همش به قیمت 4 حساب میشود. عرضه کننده هم همینطور. اینو میگن که پس در یک بازار تعادلی، بازار آزاد که بر اساس مکانیسم تعادلی و خودکار بازار عمل میکنه، هم اضافه رفاهی برای مصرف کننده وجود دارد، هم برای عرضه کننده وجود دارد. جمعشون بکنید جامعه کلن رفاه میبره. در همدسته هم در این مدار بخوایمشون بدیم، این تقاضا رو ادامه میدیم تا جایی که این محور رو قطع بکنه. اینجا اسمش رو بذارید آ، یه نقطه. عرضه رو هم ادامه میدیم تا جایی که باز این محور رو قطع کنه، این نقطه رو میگیم ب. این خط تعادلی داره دیگه، اینجا رو هم بذاریم قیمت تعادلی. مثلثی که شکل میگیرد، ز زیر خط تقاضا و بالاتر از خط تعادل، یعنی اینجا اینجا میشه اضافه رفاه مصرف کننده این اندازه، یعنی مثلث آ ای پی این مثلث این اندازه الان مصرف کننده خوش به حالش شد، اضافه رفاه بود. عرضه کننده هم این مثلث بالای خط عرضه زیر خط تعادلی اینجا، نمیشه اضافه رفاه عرضه کننده، یعنی مثلث بین ای پی. مجموع اینها میشه اضافه رفاه جامعه کل این مثلث، مثلث آ ای بی که میگن در چنین حالتی کل جامعه اینقدر منتفع میشود و اگر دولت بیاد مداخله این بکند این اضافه رفاه دیگه به این اندازه نیست، از این اضافه رفاه زده میشود. حتی اگر انشاءالله فرصت بشه بتونیم یه مقدار وارد بحث مالیه عمومی بشیم، اونجا حتی دولت یارانه ای که میاد به یه بخشی میدهد اون یارانه باز باعث میشود یه قدری از این اضافه رفاه ها زده بشود، کاسته بشود در کل جامعه، برای برخی درسته سر جای خودشه اما تولید کم میشود و اضافه رفاه کمتر اتفاق. خب این هم یک اصطلاحی در
باب نوع اضافه رفاهی در اون مثالی که داریم بکنه، یعنی میشه اضافه
در مجموع این قدره دیگه، کل این مال مصرف کننده ها این اعداد رو میگه، این اعداد من تک تک واحداشو حساب نکردم، البته مال عرضه کننده چرا همش چون از جایی که شروع کرده صفر که نیست، اما از اینجا شروع کرده عرضه کننده دو واحده، یعنی ما اینجا کلش به لحاظ هندسی اگه با این فرمول البته رسم کرده باشیم کل اینجا میشه دو واحد. مال مصرف کننده اگه داشته باشیم، مصرف کننده تو قیمت 6 حاضر است دو واحد خریداری کند، تو قیمت 7 حاضر است طبق اونی که داشتیم یه واحد خریداری کند، پس یک واحد اولش رو به قیمت 7 می‌خرد، یک واحد ضرب در 7 قیمت 7 هزینه اینجا می‌دهد، میاد به قیمت دوم به واحد دوم که برسد یه دونه از اون رو به قیمت 6 می‌خرد، یکیشو به قیمت 5 می‌خرد، یکیشم به قیمت 4 می‌خرد. حالا اینا رو حساب کنیم 7 و 6 13 22، در مجموع این 22 واحد می‌پرداخت، اما الان چقدر می‌پردازد؟ همه‌شون به قیمت 4 محاسبه میشه دیگه، قیمت 5 و 6 و 7 در کار نیست، میشه 16 22 مینای 16 8 واحد مال این. خب البته اینا این رسمی که کردیم شاید بگید چرا اینجا 8 اینجا 2، یعنی این 4 برابر اینه، چرا 22 مینای 16 6 بشه، آیا 3 برابر این؟ خب علتش اینه این نموداری که ما کشیدیم مال این عرضه ها نیست، این عرضه تقاضاها ها نیست، اگر اینا درست رسم بشه اونجا هم کامل خودشو نشون میده و این به یه چیزی بستگی داره، مقدار اینجا بالا باشه یا اینجا کدوم بیشتر باشه به شی به اینها ارتباط داره. یه وقت
مجموع
رفاه جامعه بعده میشه 8. یه وقت عرضه مثلا به این شکل است، این تقاضا ببشه تقاضا به این شکل است، عرضه این گونه است، شیبشون خیلی با هم فاصله داره، حالا نقطه تعادل کجاست؟ اینجا. این مثلث میشه اضافه رفاه عرضه کننده، اضافه رفاه مصرف کننده کدومه؟ این مثلث به این بزرگ چند برابرشه؟ تقریبا 4-5 برابرشه. پس اون میزان این که از این اضافه رفاه جامعه چه مقدار نصیب مصرف کننده بشه، چه مقدار نصیب عرضه کننده بشه، میگیم اگر میزان شیب اینها دقیقا مثل هم باشد، همه به یه میزان منفعت میبرن. اما اگر شیب اینها متفاوت بوده باشد، اونجا هم متفاوت خواهد بود. هر کدام که شیبش تندتر باشد بیشتر میبرد، هر کدام شیبش کمتر ملایمتر بوده باشد کمتر. اینم در نحوه تسخیر در اون تغییری که اینجا اتفاق میفته. خب اینم یه اصطلاح، حالا تقریبا در این بس، تو ادامهش انشالله مباحث دیگه حالا خواستیم وارد بشیم، دیگه وقتش نیست و بس ابتر. حالا شما لطف کنید برای چیز این که تثبیت بشه اینا، تمرین هایی از خودتون به همون شکل معادلاتی که هست دوتا رسم کنید، قیمت های تعادلی، مقدار تعادلی اینا رو به دست بیارید، شیبشون رو به دست بیارید و اضافه رفاهشون هم محاسبه کنید. اینا پایه های اصلی تحلیل مباحث اقتصادی هست. همشون نه البته، بعضیشون هست بعضیشون نه، مثلا تو کتاب های دیگه هست بعضیشون نه، مثلا با این یه مقدار مثلا سعی میکنیم بیان ها ساده تر باشد، گاهی به این شکل هم نیست. ولی خب حالا کتاب رو داشته باشید خوبه، به نظر من یه چیزی به عنوان منبع مطالعتون محسوب بشه. خب یه حضوریابم آقای بسیری یه روزم بودید.